فردی که مدیریت، مهارت و فکر اقتصادیش بالاتره، اهم و مهم رو تشخیص میده و دقت نظر داره و درست و به جا مصرف میکنه، نه احساسی و هیجانی یا بیهوده و هدر دادن و یه سری خریدهای غیر ضروری. تا در عین این که اون شأن و منزلت خانواده حفظ میشه کم هم نیارن.
خانم فیروزه شیراوند نوشتن به نظر من فرق نمی کنه اگه هر کدوم از اعضای خانواده مدیریت اقتصادی داشته باشه میتونن در مدیریت مالی هم موفق باشن.
امور مالی و مدیریت در خانواده هم دست خانومه و همین که دست آقا، منتها حساب و کتاب باید داشته باشه، حیف و میل نشه، ولی اگر یکی از اینا ول خرج کنن اون وقت خرج خونه دست یکی از این دو نفر میفته و نظم هم به هم میخوره و سالار مردی و سالار خانومی هم به وجود میاد و بالاخره خونه در هم و بر هم میشه.
بله، مجدد سوالو تکرار بکنم. عرض کردم که به نظر شما چه کسی بهتر منابع مالی رو در خونه مدیریت بکنه، زن یا مرد؟ و اگه مایل بودید به چراییش هم اشاره بفرمایید. ساعت 10:31 است.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین.
راه زندگی، گامی در جهت ارتقای سلامت خانواده.
راه بهتر زیستن،
راه زندگی.
اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
راه زندگی،
زندگی، زندگی.
انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و برنامه راه زندگی رادیو معرف دارید میشنوید بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام دکتر مهدی هادی که فوق‌العاده از بحثاشون داریم استفاده میکنیم. ایشون مشاور خانواده هستن و در این زمینه تجربیات فوق‌العاده ارزشمندی دارن. ما وقتی که اون ضرورت سازماندهی و اون ضرورت مدیریت توزیع قدرت رو در خانواده پذیرفتیم، یه سری پیش‌فرض‌هایی رو بایستی در نظر بگیم که دکتر اولین موضوع رو توجه به استعداد افراد مطرح کردن که اگه قراره که مسئولیتی واگذار بشه، قراره کسی مدیریتی رو در یه موردی انجام بده، حتما توجه به استعداد و ظرفیت‌های اونم بایستی بشود. آقا در خدمت.
من همین فرمایش شما رو میخوام متصل کنم به یک بحث مهم، چالش برانگیز، پرسوال و پرتکرار، و اون تفسیر، درک و به کار گرفتن آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء. بعضی از افراد وقتی این آیه رو میخوان وارد زندگی روزمره کنن، چون یکی از وظایف ما چیه؟ اینه که آیات قرآن رو وارد زندگی روزمره بکنیم. این که میان وارد زندگی بکنن، اینجوری ازش تفسیر میکنن: همه چیز مرد،
بله،
و پادوی زندگی زن. خب آیا این درسته؟ بیاییم برای درستی و غلطی فهممون از خطکش ها و میزان هایی که مورد تایید خدا هست استفاده بکنیم. بله. من اگه میخوام بفهمم یا آیه رو درست فهمیدم یا نه چی کار میکنم؟ میرم ببینم خود بزرگان دین، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرانقدرشون، اونا چی جوری برخورد کردن؟ آیا واقعا این جوری بوده؟ یعنی آیا ما تو زندگی امام صادق علیه السلام مردی رو داریم میبینیم که بر کرسی ریاست خونه نشسته و بقیه جلوش دارن میدوئن؟ امیرالمؤمنین فاتح خیبر تو خونه هم می نشسته، پا روی پا می انداخته و انتظار داشته که از صفر تا صد همه کارها توسط دیگران انجام بشه؟ اونی که تاریخ برای ما نقل میکنه اون تاریخ موثق اصلا اینجوری نیست.
بله
اصلا اینجوری نیست. ما متوجه میشیم که اون شخصیت جدی محکم امیرالمؤمنین علیه السلام مال تو جبهه جنگ بوده، اونجایی که دشمنی بوده که حاضر نبوده هدایت رو بپذیره، علیه حق داشته مسلحانه میجنگیده، امیرالمومنین اونجا محکم باش برخورد میکرده.
بله.
اما توی خونه چی؟ میگه یه راوی میگه من وارد خانه امیرالمومنین شدم، دیدم نشسته داره عدس پاک میکنه. من خواهش میکنم شنونده ها این جمله رو تو این بستر دنیای امروزی نشنون، تو بستر دنیایی بشنون که تازه از جاهلیت داره میاد بیرون و هنوز قوانین جاهلیت رو فراموش نکرده.
بله.
که طرف اعتراض میکنه علی تو داری عدس پاک میکنی، داره اعتراض میکنه که چرا داری کمک خانومت میکنی. این که بشینه امیرالمؤمنین اون آسیاب‌های کوچک خانگی قدیم، اون دستازها، اون سنگ‌های سنگینی که برای آسیاب آرد و اینها استفاده می‌شده رو کمک خانومش به چرخونه آرد درست کنه و چیزایی از این قلبی، و بعد اعلام بفرمان که کمک به خانه و خانواده مال آدمای ویژه است. اگر کسی توفیق داشته باشه تو خونه کمک بکنه، این یعنی آدمیه که یه انگاری نگاه ویژه از طرف خدا داره بهش میشه.
بله.
پس بنابراین این قسمت رو خواهش میکنم اینجوری یادمون باشه. خانمهای محترم یادشون باشه حتما حکمتی بوده که مثل نماز جماعت که قرار نیست خانم ها جلو بایسن و ما مرد ها بهشون اقتدا کنیم، توی خونه هم فرماندهی با مرده. اما آقایون هم توجه کنن، ما وقتی میخوایم پیش نماز بشیم کلی حساب کتاب داره، عدالت باید داشته باشیم، صحت نماز رو باید داشته باشیم، توجه باید داشته باشیم، وضو باید داشته باشیم، خلاصه شرایط رو نداشته باشیم از اون امام جماعتی میذارن کنار به همین راحتی. اگر وسط نماز اشتباه بکنی قرار نیست بقیه و با اشتباه تو اشتباه بکنن. آقا اشتباهن سر به جای چهار رکعت سر دو رکعت داره سلام میده، خب وظیفه معموم چیه؟ پاشو نمازشو ادامه بده. بله. او اشتباه کرده، من باید کارم رو درست انجام بدم. پس خیلی معطل نکنیم شنونده عزیز رو. آقای خانم محترم حکمت داره، حکمت خدا رو بپذیر. آقای محترم به اندازه‌ای که بهت حق میدن، به اندازه‌ای که بهت به قول معروف زمینه برای به قول معروف حکمرانی و قدرت رانی بهت میدن، یادت باشه تکلیفم داری. تکلیف دینه که عادل باشی، کار صحیح انجام بدی، مهربان باشی، تعامل داشته باشی، حمایت داشته باشی، و به قول معروف همون جوری که پیامبر با اصحابش و با حکومتش برخورد کرد، شما هم با اهل و عیالت همون جوری برخورد بکنی.
بله بله خیلی خوب باشد. خیلی متشکرم. این نکاتی که بعضی از شنونده‌های بزرگوار ما مطرح کردن راجع به آیه الرجال قوامون علی النساء، در واقع بهترین مفسر قرآن صامت عمل کرده قرآن ناطق امام و معصوم هست که میتونیم ازشون درس بگیریم، و نکاتی از زندگی حضرت امیر سلام الله علیه رو ایشون مطرح فرمودن. گفتم که چه کسی بهتر منابع مالی در خانواده رو مدیریت بکنه، زن یا مرد، و چرایشان بفرمایید. گفتن که همسرم مدیریت 100% منو تایید میکرد ولی واگذار نمیکرد، یعنی قبول داشته که ایشون مدیریت خوبی تو منو به مالی داره اما این مسئولیت رو واگذار نمیکرده، یعنی قول و فعلشون با هم دیگه فرق داشته. آقای امیرحسین باقی از کاشان نوشتن با این هزینه ها و حقوق های پایین مبلغ زیادی باقی نمیمونه که نیاز به مدیریت داشته باشه، ولی بازم خانومم رو ترجیح میدم چون مدیریتش قوی هست. بله اتفاقا یه جاهایی که آی باقی مدیریت اونجا بیشتر خودشو نشون میده، جایی که ما منابع محدود داشته باشیم، ولی منابع وقتی زیاد باشه که خیلی به نظرم کار سختی نیست مدیریت کردنش، اما جاهایی که با تنگنا مواجه میشیم با محدودیت منابع، حالا منابع مالی در خانواده، اونجا بحث مدیریت بیشتر جلوه میکنه. خانم سلیمانیان از مشهد الرضا فرمودن که به نظر من کسی که بتونه هزینه های مالی رو مدیریت کنه، فرقی نمی کنه حالا مرد باشه یا زن، از این طریق ادای احترام میکنم به بانوانی که یک تنه هم بیرون کار میکنن هم داخل خونه و بچه های یتیمشون رو زیر پر و بالشون گرفتن. بهتر مالکیت قدرت و مال توسط پدر خانواده اداره بشه. البته بهتر پدر مسئولیت های هر کسی رو به خودش واگذار بکنه، مثلا خرید خونه یا پول تو جیبی بچه ها تو تصمیم گیری ها مشورت داشته باشن. 911-6546 و فلاح حسینی از یزد هم اشاره کردن اگه مردا مسئول خرید بشن طولی نمی کشه، تمام کارخونه ها و تولیدی ها تعطیل میشن، چه بسا خود اون آقا هم از کار بیکار بشه.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارامه
بره
وجدان. امروز تقویم رو دیدی؟
تقویم؟
خب دوشنبه است. چطور اگه؟ سب کن بذار تاریخ امروز رو برات بنویسم. 10/11/404 هم که هیچی، 0-1. ها ببین 0-4-1-0 چه قشنگ. چه جالب. میگم بیا محمد، اینا که میخوان بچه رو به زور توی تاریخ روند به دنیا بیارن، امروز یه کار مهمی بکنیم ها. من که وجدانم هیچی، ولی تو بستا خبریه؟ نکنه تو هم رفتی تو خط این سسور بازی ها. نه بابا، میگم مثلا امروز تو خداحافظی کنی بری از دست من روحتی. خوابشو ببینی، من وجدانتم، هیچ جا نمیرم. من به خاطر خودت میگم، میخوام اذیت نشی. لازم نکرده. خیلی خوب، مرکز مشاوره ماهرانه بفرمایید.
سلام استاد.
سلام میرزا بازاری خودمون، چطوری بابا؟
مثل مرغ بال و پر بسته، مثل یه آدم برشکسته، دل خسته.
چشمم روشن، شعرم که میگی؟ لابد فردا هم میخوای بیه سر جای من بیشت.
نه استاد، من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم.
تو اونجا که ما یادمونه تو همیشه از درد نداری نالیدی.
آره نداشتم، ولی همون دوزاری که داشتم همه قدرتم توی خونه بود. بدبختیم از وقتی شروع شد که اختیار کارت آبربانکو از دستم گرفتم، شدم رستم بیرخش مستا.
خیلی خوب، خودتو نباز، درست میشه.
چی درست میشه مستا؟ کسی دیگه حرف این بیچاره رو نمیخونه.
درست میشه وجدان. گوش کن، تو دنیای مهر و مودیات چاره کار اینه که اول از در رفاقت وارد بشی، بعدم استفاده از اون کارت بانکی نوبتیش کنی. شاعر میگه کنون که فتنه فرا رفت و فرصت هست ای دوست، بیا که نوبت انس هست و الفت هست ای دوست. فلک همیشه به کام یکی نمیگردد، که آسیای طبیعت به نوبت هست ای دوست.
الان من دقیقا باید چه کار کنم؟
ببین زوج و فردش کن. روزای زوج کارت دست خودت باشه، روزای فرد به دست اونا.
خب اینطور که باز یه روز در میون دستشونه. زیاده مستاد، زیاده.
خب پا بیا یه کاری دیگه بکن، بگو هر وقت هوا آلوده شد شما از خونه نرید بیرون، مریض میشید. کارت دست خودم باشه، خودم خرید میکنم. هر وقتم هوا شناسی گفت امروز هوا پاکه، کارتو بده به اونا.
خب اینم که زیاده. نه نمیشه مستاد.
میشه، گوش کن ببین، از اول سال تا امروز تهران 10 روزم هوای پاک نداشته. یه چی میخوای؟ خب برو حالشو ببر دیگه.
خیر از ما ارانت ببینی مستاد. آخیش انگار داره قدرتم بر میگرده یواش یواش.
میبینی وجدار، اینجوری دل مردم رو شاد میکنن.
بله اینم بخش ما ارانم و تلاش دوستانی که بخشای مختلف رو تهیه میکنن. آیه در جای دست شما درد نکنه. آیه تو ما در خدمتون هستیم، جنبندی بحثتون رو.
بله توی جنبندی بحث من میخوام اینطور تقدیم بکنم خدمت شنوندگان گرانقدر که ما اومدیم گفتیم قوی بودن و قدرت مهمه. اگر ما هر چقدر قوی تر باشیم به خوشبختی و موفقیت نزدیکتریم. بعد گفتیم توی خانواده 4 مدل برای توزیع قدرت وجود داره که بهترینش اون مدل مقتدران است. رهبری کار معلوم باشه با کیه،
بله.
اما رهبر باید تعامل داشته باشه تا بهترین حالت پیش بیاد. اینجا من این نکته رو عرض بکنم که توی تعامل تعادل هم میاد، یعنی اگر فقط فرماندهی دست آقا باشه حتی تو مسائل اقتصادی،
بله.
نه که آقا به قول من روی ویژگی های خاصی داره، انگاری اون ریل میشه به عنوان اصلی ترین ریل زندگی و یه سری چیزا دیده نمیشه. اما خانم از یه جنبه دیگه با یه ویژگی های دیگه وارد میشه و این تعامل اتفاق میفته، احتمال تعادل افزایش پیدا میکنه.
بله.
یه نکته بسیار مهمی که ما گفتیم این بود که قدرت یه آفتهایی داره، مثل غرور، مثل عدم شفافیت، اینها خیلی میتونه آسیب بزنه به اون اصل مبحث قدرت. و بعد گفتیم عقل محوری، مهر محوری، استقامت، اینها از مواردیه که قوام میده به قدرت. امروز هم که گفتیم استعدادها رو مورد توجه قرار بدیم، پرورش بدیم، بعد سهم بندی های شفاف داشته باشیم و بعد هم گفتیم که یادمون نره در مقابل هر حقی که به ما دادن یه تکلیفی داریم و اون تکلیف رو باید ادا بکنیم. صرفا دنبال این نباشیم که حقمون رو به دست بیاریم و بخوایم بر اساس اون حق، خدای نکرده، دیگران رو ندیده بگیریم.
بله، بسیار عالی. دکتر خیلی متشکرم از حضورتون. شلو که سلامت و تندرست باشید و در برنامه‌های آتی بتونیم حضرت عالی رو زیارت بکنیم. شما رو به خدا می‌سپارم. برنامه ادامه داره. 46 دقیقه و 36 ثانیه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 10 بهمن ماه گذشته.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. می شود از زد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم ستاره های دیده.
از رادیو معارف بشنوی
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
خب روزهای دوشنبه در برنامه راه زندگی رادیو معارف ما بحث حقوقی داریم و نگاهی هم به قوانین و مباحث حقوقی داریم از منظر موضوعی که طرح کردیم. سرکار خانم دکتر کاظمی به سوال ما در این بخش پاسخ میدن. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید، متشکرم. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن. خانم دکتر، طبق قانون ریاست خانواده چه حقوق ویژه‌ای رو ایجاد میکنه؟ یعنی کسی که در واقع میخواد مدیریت خانواده رو به عهده بگیره طبیعتاً یه سری وظایف و ویژگی‌هایی براش در نظر گرفته میشه. در موارد سوء استفاده از این سمت آیا قانون موارد بازدارنده رو هم در نظر داشته؟ یعنی بازدارندگی در این موارد چیا هست؟ بهش اشاره بفرمایید.
بله، مسئله مهمی رو اشاره فرمودید. خب بر اساس قانون مدنی در ماده 1105 اشاره میکنه صراحتن که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
بله.
یعنی مقام ریاست یا سرپرستی خانواده به صورت اختصاصی به زوج تفویض شده. خب این مقام یک سری حقوق ویژه‌ای رو برای زوج ایجاد کرده که خب در قانون مدنی هم در موادی اشاره شده که من خدمتتون عرض میکنم. از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده در ماده 1180 قانون مدنی ولایت قهری پدر نسبت به فرزندانش هست. در ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین مسکن از حقوق اولیه زوج هست. در ماده 1117 قانون مدنی حق ممانعت از برخی از مشاغل زوجه
بله.
از حقوق شوهر هست. در ماده 1108 قانون مدنی حق الزام به تمکین زوجه رو ما داریم. در ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق زوجه باز از حقوق ویژه شوهر هست و خب یک سری حقوق دیگه ای رو هم ما داریم که حالا در بعضی موارد صراحتاً اشاره شده در قانون مدنی، بعضی موارد هم صراحتاً اشاره نشده که در راستای در واقع همین سمت ریاست هست. مثلا به عنوان مثال یکی از حقوق عرفی شوهر حق صدور اجازه خروج از منزل زوجه هست و به هر حال کنترل رفت و آمدهای زوجه رو ایشون میتونه از نظر عرفی به هر حال این رو داشته باشه. و بحث اجازه خروج از کشور رو هم که خب یکی از حقوق ویژه شوهر هست و در قانون هم اشاره شده، اجازه کتبی شوهر حتما باید باشه بله. تا خانم بتونه ویزا بگیره و از کشور خارج بشه
بله.
خب ببینید در کنار این حقوق ویژه‌ای که ما داریم و از ریاست شوهر ناشی شده، قانون مدنی با اتکای به فرموده قرآن کریم که در سوره نساء آیه 19 می‌فرمایند و عاشروهن بالمعروف، در ماده 1104 قانون مدنی زن و شوهر رو مکلف به حسن معاشرت کرده و اینکه باید در تشدید مبانی خانواده با همدیگر همکاری و معاضدت کنند زوجین. اما خب متاسفانه خطری همیشه این معاشرت انسانی و طبیعی رو تهدید میکنه. گاهی اوقات خودخواهی های افراد به هر حال غلبه پیدا میکنه بر خصایص انسانی و ما خب مشاهدات عینی رو داریم از تنازعات خانوادگی، حجم بالای پرونده های قضایی در دادگاه خانواده نشون میده در برخی از موارد این حقوق ممتازی که ناشی از ریاست شوهر هست
بله.
مستمسکی شده برای بیعدالتی در خانواده، برای سوء استفاده های حقوقی نسبت به حالا فرزندان در مواردی، نسبت به همسر به خصوص در اکثر موارد
درست.
خب ببینید قانون اساسی به صراحت در اصل 40 اعلام کرده که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خیش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. یعنی اگر قانون به شما یک حقی رو داده، شما نمیتونی استفاده ابزاری بکنید از این حق برای آسیب رساندن و ضرر رساندن به دیگران. حالا این دیگران میتونه فرزندتون باشه، میتونه همسرتون باشه، میتونه پدر مادرتون باشه، همکارتون باشه و افراد دیگری باشن.
بله.
ببینید در این موارد خب قانونگذار پیش بینی کرده که به هر حال همه افراد که افراد سلیم النفس نیستن، اگر سوء استفاده ای واقع شد چه کار باید بکنیم، قانون چه پیشبینی هایی داره. اومده قانونگذار یک سری بازدارندگی هایی رو در مسیر زوجی که میخواد سوء استفاده کنه از سمت ریاست خانواده قرار داده که البته من خدمت دوستان عرض کنم، ببینید اون بحث اخلاق و انسانیت پشتوانه اصلی تحکیم خانواده هست، ولی خب به هر حال وقتی که در مواردی انجام نشه قانونگذار ناچار هست که ورود پیدا کنه. ببینید یکی از پیشبینی‌های قانونگذار بحث اسقاط حق هست. زوجه میتونه با شرایطی که ضمن عقد نکاح قرار میده یک سری از حقوق زوج رو اسقاط کنه، مشروط بر این که این اسقاط مخالف با مقتضای عقد نباشه. مثلا به عنوان مثال حق ادامه تحصیل رو در شروط ضمن عقد زوجه میتونه برای خودش در واقع در نظر بگیره و در این جهت هر گونه حق زوج رو در این باره ساقط کنه
بله.
یا ببینید خود قانونگذار پیش بینی کرده در ماده 1043 قانون مدنی در صورتی که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دخترش مخالفت بکنه، اذن پدر در ازدواج دخترش ساقط هست. یعنی دیگه نیازی اجازه ایشون نیست و خود دادگاه خانواده رسماً ورود پیدا میکنه و در صورتی که شرایط مناسب باشه اجازه رو خود دادگاه در واقع میده به این خانم. یک بازدارنده دیگری که ما داریم واگذاری حق هست یا اخذ تعهد. به عنوان مثال زوجه میتونه در ضمن عقد نکاح یا حتی بعدش در یک عقد دیگری در مثلا محضر حق تعیین مسکن رو برای خودش درخواست کنه. قانون مدنی هم در ماده 1114 به جواز واگذاری به حال حق انتخاب مسکن به زوجه اشاره کرده. یا ببینید زوجه میتونه در مواردی مثلا مثل ترک نفقه، ترک انفاق یا سوء قصد یا سوء رفتاری که غیر قابل تحمل هست در ضمن عقد، در شروط ضمن عقد یا جداگانه پس از ازدواج در ضمن یک قرارداد دیگری وکالت در طلاق رو از شوهر اخذ کنه که اگر به هر حال سوء رفتار انقدر شدید باشه یا به هر حال مسائلی پیش بیاد که به هر حال قابل تحمل نباشد ایشون وکالت رو داشته باشه. یعنی اون بحث حق طلاق زوج رو میتونه اینجا برای خودش در نظر بگیره. بحث جبران خسارت رو قانون مدنی پیش بینی کرده. اگر زوج در اعمال حقوق خودش مرتکب تقصیر بشه و خسارت‌های مادی یا معنوی رو به زوجه وارد کنه، زوجه میتونه طرح دعوای مسئولیت مدنی رو در دادگاه داشته باشه و زوج رو به جبران خسارت وارده در واقع ملزم کنه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
بله، یک دقیقه خانم دکتر.
ما ببینیم ما یه مسئله‌ای داریم که زوج فکر می‌کنه که مثلا من این همسر خودمه یا مثلا فرزند خودمه، هر جوری که بخوام رفتار میکنم، گاهی اوقات ضرب و شتم و کتککاری و فلان و اینها رو مثلا ما داریم و دیگران ارتباطی بهشون نده. نه دوستان عزیز، من خدمتتون عرض کنم که طبق ماده 614 و 558 قانون مجازات اسلامی زوج حق نداره برای تشفی خاطر خودش یا برای انتقام جویی آسیبی به زوجه بزنه. در این صورت اگر این کار رو انجام بده هم خسارت معنوی و هم خسارت مادی شاملش میشه، یعنی هم بحث دیگه رو باید بپردازه و هم مسئولیت کیفری داره که حبس از 91 روز تا 6 ماه شامل حال ایشون خواهد شد. موارد دیگری رو داریم. اگر بیماری مقاربتی داشته باشه شوهر طبق ماده 1121 قانون مدنی، تمکین در اینجا دیگه متوجه خانوم نیست. طبق ماده 1115 اگر سکونت زن در خانه مشترک با شوهر خطر مالی و جانی و حیثیتی داشته باشه، زن دیگه ملزم به سکونت مشترک نیست. و یه نکته هم عرض کنم که اگر یک آقایی بدون رضایت همسر اول خودش مجدداً ازدواج بکنه، شرایط رو قانونگذار برای طلاق از جانب زوجه فراهم کرده. طبق بند 12 سند ازدواج که امضا کردن زوجین و طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53. این هست که ما توصیه میکنیم که دوستان ابتداءً شرایط انسانی رو به هر حال در نظر بگیرن در خانواده تا انشاءالله کار به این مراحل نرسه، و اگر هم رسید به هر حال قانونگذار حمایت‌های نسبتاً قابل قبولی رو از زوجه در این مسیر انجام داده.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار
شما باشه. به انتهای برنامه سرکار خانم شفیع، محمودی از کرج، دیبا از تبریز، مرتضوی از دورچه اصفهان، کریمی از سردش، وفایی خرم آباد، معصومی باقری ایلام، خانم رقیه عبدیان از همدان، ناصر عرب‌پور از بابل، آقای سید صادق نوروزیان و همه شما شنونده‌های بزرگوار سپاسگزارم که این هفته ما را همراهی کردید. دستتون درد نکنه، ما هفته آینده برنامه نداریم. ایام الله فجر انقلاب اسلامی هست که پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران. ویژه برنامه‌های خاصی رو دوستان هر روز صبح تقدیم محضرتون خواهند کرد و پس از اون ایام ان شاءالله ما مجددا در کنار شما خواهیم بود. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یک کویر خوشگه گاهی آبی رنگ دریاست،
گاهی تا شبیه کابوس، گاهی شیری مثل رویاست، گاهی